ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 13 شهریور 1399 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتوش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی روز پنجشنبه اعلام کرد مدارس در ایران از روز 15 شهریور به صورت حضوری کار خود را آغاز خواهند کرد. او با تاکید بر اینکه اصل بر شرکت حضوری دانش آموزان است، از آماده سازی مدارس برای بازگشایی خبر داد. به گفته وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شیوع ویروس کرونا، تمهیداتی از جمله شیفتی کردن مدارس و کاهش زمان حضور دانش آموزان در کلاس‌ها به 35 دقیقه در نظر گرفته شده است. تصمیم برای بازگشایی مدارس در حالی از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که بیشتر استان‌های ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع کرونا قرار دارند و شماری از مقام‌های بهداشتی با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کرده‌اند. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد اقتصاد کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 3.5% کوچکتر شده است. بر اساس این گزارش، بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، با رشد منفی 3.5% مواجه بوده و بخش استخراج نفت و گاز نیز در بهار امسال رشد منفی 14% داشته است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری 6% کوچکتر خواهد شد. بنابر آمارهای اوپک، تولید نفت ایران نیز طی 2 گذشته نصف شده و صادرات نفت ایران به شدت افت کرده است. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، ایران برای فروش نفت خود با چالشی جدی مواجه شده است. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه از شناسایی بزرگترین باند جعل مدرک تحصیلی در کشور خبر داد. بنابر اطلاعیه‌ای که در این باره منتشر شده است، این شبکه جعل مدرک تحصیلی در استان گلستان فعال بوده و همه عوامل آن از وزارت علوم تا شبکه دلالین و دریافت کنندگان شناسایی شدند. به گفته وزارت اطلاعات، این شبکه که گردش مالیش صدها میلیارد ریال بوده، با جعل مدرک تحصیلی برای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در قوای سگانه زمینه استخدام، ارتقا و احراز پست‌های حساس و مدیریتی را برای افراد فراهم کرده است. طی سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره جعلی بودن مدارک تحصیلی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس منتشر شده است. ارتش سوریه شامگاه چهارشنبه از حملات موشکی جنگنده‌های اسرائیلی به بزرگترین پایگاه هوایی آن کشور خبر داد. به گفته خبرگزاری رسمی سوریه موسوم به سانا، پدافند هوایی سوریه توانسته برخی از این حملات را رهگیری و خنثا کند. بنابراین گزارش، حملات شب گذشته تلفات جانی در بر نداشته است. سوریه دوشنبه این هفته نیز از حملات هوایی اسرائیل به مواضع نظامی در جنوب دمشق خبر داد و به گفته سانا در آن حملات 2 سوری کشته و 7 دیگر زخمی شدند. این در حالی است که گروه ناظر حقوق بشر سوریه از کشته شدن 11 از جمله 7 شبه نظامی نزدیک به ایران در آن حملات خبر داده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفت کشورش شرکای غربی خود و ناتو را از نتیجه آزمایش بر روی الکسی ناوالنی از مخالفان برجسته حکومت روسیه آگاه کرده و دولت‌های غربی در حال بررسی اقدام هماهنگ علیه روسیه هستند. این سخنان پس از آن اظهار می‌شود که دولت آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد آزمایش‌های جدید وجود ماده سمی و مخرب اعصاب نوویچوک را در بدن الکسی ناوالنی ثابت کرده است. خانم مرکل گفت پرسش‌های جدی بسیاری وجود دارد که فقط روسیه می‌تواند و باید به آنها پاسخ دهد. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از آمادگی مسکو برای همکاری کامل و تبادل اطلاعات در این باره با آلمان سخن گفت. وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه سفیر روسیه در برلین را احضار کرد و خواهان تحقیقات شفاف و کامل در این باره شد.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. توزیع واکسن کرونا از اول نوامبر پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. به گفته مرکز ایالات متحده در امور کنترل و پیشگیری از بیماری، در میان فشار تحریم‌ها و سقوط روزافزون ریال، صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی در مورد خم به ابرو نیاوردن و تسلیم نشدن.
مردم خم به ابرو بودن ولی واقعا خم شدن. آقای روحانی داره اینو گفتار درمانی میکنه.
سفره مردم بنا به اطلاعات و آمار دولتی کوچک و کوچکتر شده. الان بسیاری از مردم محتاج هستن به نان شبشون.
سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران به انگیزه 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس.
به نظر میرسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه.
77مین فستیوال بین المللی فیلم ونیس، خورشید از ایران در پی شیر زرین. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 870 هزار تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون به بیش از 26 میلیون مورد رسیده که از آن میان مجموعاً بیش از 18 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 7 میلیون مورد برآورد می شود، در حالی که کشورهای جهان با نزدیک شدن به پاییز بر اعمال محدودیت‌های بیشتر به دلیل شیوع مجدد کرونا دست زدند. در ایران وزیر آموزش و پرورش امروز اعلام کرد تمامی مدارس از 15 شهریور به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد. همراه هستیم با پروانه وحید منش. پروانه، مدارس از شنبه در ایران بازگشایی خواهند شد و هنوز خانواده ها و مسئولان مدارس نمیدونن که با شرایط پیش رو چگونه باید این سال تحصیلی رو به پایان برسونن.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته، امروز سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که نحوه بازگشایی مدارس باید منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا باشه، نه وزارت آموزش و پرورش. احمد حسین فعلا با اشاره به اینکه ظرفیت کلاس ها هم نباید بیشتر از 10 نفر باشه، گفت بعضی از مدارس انقدر کلاس هاش کوچک هستن که اصلا امکان فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی وجود نداره و یا انقدر تعداد دانش آموز زیاد هست که نمیشه به هیچ وجه این پروتکل ها رو رعایت کرد. اون گفت اگر قراره که مدارس بازگشایی بشن به صورت فیزیکی، باید این پروتکل ها به صورت خیلی سختگیرانه اجرا بشن و اگر هم به صورت مجازی باید برگزار بشن، حتما باید اینترنت مجانی در اختیار تمامی دانش آموزان قرار بگیره. این بازگشایی مدارس که امروز وزیر آموزش و پرورش گفت به صورت حضوری در سراسر کشور برگزار میشه، در حالی هست که استاندار استان مرکزی گفتش تا پایان شهریور این استان به صورت غیر حضوری کلاس ها رو برگزار میکنه و از فرمانداران در روستاها خواست که خودشون تعیین کنن مدارس به صورت حضوری برگزار بشه یا مجازی. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم امروز اعلام کرد 3 شهر این استان به نام های امیدیه، بهبهان و آقاجری در وضعیت قرمز هستند و اجازه ندارن این مدارس این 3 شهر بازگشایی بشن از 15 شهریور. استاندار تهران با این حال گفته که با وجود اینکه تهران جزو استانهای قرمز هستش، گفته که تمامی مدارس با پروتکل‌های سختگیرانه از 15 شهریور بازگشایی میشن. اون گفته که ما نمیتونیم به دلیل این شناور بودن قرمز و زرد و سفید در استانها و شهرهای مختلف نمیتونیم تعیین کنیم که چه روزی که کدوم استان زرد یا سفید هست. در نتیجه فرض رو بر این میذاریم که تمامی مناطق کشور در حالت قرمز هستند و باید پروتکل ها رو سختگیرانه اجرا کنیم. بکتاش، دیروز گزارشی در مورد وضعیت کرونا در زندان‌های ایران منتشر شد که خیلی گزارش مهمی هستش. در این گزارش که از 20 زندان کشور اومده، بنیاد عبدالرحمن برومند که وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی میکنه، گفته وضعیت کرونا در زندان‌ها بسیار وخیم هست و مقام‌های جمهوری اسلامی پنهانکاری و دروغگویی میکنن و گفته که برای نمونه قرنطینه نشدن زندانیان مبتلا به کرونا در زندان زنجان که نرگس محمدی فعال حقوق بشر هم در اون زندانی بود، کل بخش زنان رو در این زندان در معرض ویروس کرونا قرار داد.
پروانه وحید منش بود از رادیو فردا. اشاره میکنیم که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده در نامه‌ای به مقامات بهداشتی ایالات آمریکا اعلام کرده برای دریافت و توزیع واکسن کرونا در اول ماه نوامبر 11 آبان آماده باشند. بسیاری از شرکت‌ها برای ارائه این واکسن همکنون در رقابت هستند. روسیه چند روز پیش اعلام کرد که واکسن خودش را عرضه کرده. شرکت مدرنا در ایالات متحده همچنین قرار هست که واکسن خودش رو بیرون بده و همچنین دانشگاه آکسفورد بنا بود که در ماه سپتامبر در همین ماه واکسن خودش رو ارائه کنه که گویا اون هم قرار هست در ماه نوامبر ارائه بشه. به هر صورت این واکسن ها اینک در حالی قرار هست که عرضه بشن که در آستانه انتخابات ایالات متحده یعنی در سوم نوامبر قرار داریم، حدود سه ماه دیگر. 14:12 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
در میان فشار تحریم ها، فقر فزاینده و سقوط روزافزون ریال، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اذعان به گرفتاری ها و فشارها مدعی شده که خم به ابرو نیاوردند و اضافه کرده که تسلیم نشدند. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
حسن روحانی میگوید مردم در فشار تحریم ها خم به ابرو نیاوردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه آمریکا موفق به بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد گفت در مقاومت دولت و مردم در مقابل تحریم‌ها یک معجزه رخ داد.
مردم تحمل کردند، دولت و همه مقامات مسئول هم از قوای دیگر و سایر ارکان کشور همه این بار رو تحمل کردند و نشون دادند واقعا یک معجزه تاریخی اتفاق افتاد. هیچ کشوری فکر نمی‌کرد در یک همچون تحریم شدید 3 سالی که الان 2.5 سال گذشته تا پایان سال بود میشه 3 سال مردم بتونن مقاومت کنن، دولت بتونه مقاومت کنه، خم به ابرو نیارن.
در سالهای اخیر فشار و مشکلات اقتصادی موجی از اعتراض مردم و اعتصابهای کارگری را به وجود آورد. دیماه 96 نزدیک به 100 شهر کوچک و بزرگ ایران با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه بود و به فاصله نسبتاً کوتاهی در آبان 98 موجی گسترده و البته خونین بخشی از شهرهای ایران را فرا گرفت که منجر به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر شد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مردم خم به ابرو بودن ولی واقعا خم شدن. آقای روحانی داره اینو گفتار درمانی میکنه، بعد دولت و ملت همزمان در مقابل تحریم ها موضع یکسانی نداشتن. بخش عظیم مردم وادار شدن در شرایطی که اوضاع قفل کرد، هم ترامپ از برجام خارج شد، هم آقای خامنه‌ای در حقیقت به برجام دوسته گفت نه. و از این طرف دیگه کشتار آبان، نیاز اقتصادی دولت به درآمد بنزین، اتفاقاتی مثل اتفاقات 96، تمام اینا نشانه‌های اعتراض شرایط تحریم ها و در این حال همراه با ناکارآمدی حکومت بود. چطور مردم خم به ابرو نیاوردن؟ بسیاری از ارقام نیاز غذایی از سفره‌های مردم حذف شده. هایی که می‌دانیم که جامعه در این حالت برابر نیست، اقشاری هستند که برخوردارترند و وضع بهتری دارند. دارن. نه این حرف آقای روحانی در حقیقت حرف رئیس جمهوری که یک سال دیگه بیشتر نیست و از این طرف دیگه میخواد این موج از سر بگذرانه و همچنان در نظام جایگاه خود یه جایگاه برای خود تکاپو کنه. این حرف کسی نیست که با رأی مردم اومده سر کار و قرار مشکلات مردم رو حل کنه.
نرخ تورم در مدت دو سال از زیر 10% در سال 96 به حدود 35% در پایان سال 98 رسیده. ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده. قیمت اجاره خانه‌ها، مواد غذایی و کالاهای مصرفی به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. تازه‌ترین نتایج پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی هم نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
این ادبیات با اون چیزی که عرف دولت مردان است، اون چیزی که در میان دولت مردان متعارف است، اون گفتگو بسیار متفاوته. از این جهت که ایشون به جای اینکه به خم به ابرو نیاوردن مردم صحبت بگه، بهتر صحبت بکنه از اینکه چند درصد از مردم ایران الان مشمول یارانه هستن، حدود 70%. از این گذشته سفره مردم بنا به اطلاعات و آمار دولتی کوچک و کوچکتر شده. الان بسیاری از مردم محتاج هستن به نان شبشون و از این قضیه که بگذاریم، خود آمارهای حکومتی باز میگه که خط فقر بالاتر و بالاتر رفته و الان تقریبا میشه گفت که بیش از 3 دهک به عنوان فقیران غذایی یا مشمول خط فقر غذایی هستن. چطور میشه با این آمار و با این اطلاعات ادعا کرد که مردم خمی به ابرو نیاوردن؟ ممکنه خمی به ابرو آورده نشده، اما در واقع میشه گفت کمر مردم خمیده شده به خاطر این فقر و فاقه. البته اون چیزی که دولت خوانده میشه، یعنی گروهی که رانتکار هستن، رانتبر هستن، اونها مشمول این فشارهای تحریم ها نشدن. خب اون هم به دلایلی که میدونیم، یک دولتی که دولت شورای نگهبان و رهبر است و اعضای اون از رانت بهره میبرن، طبیعتاً در مقابل این تحریم ها سپر دارن، سپر رانت مانع میشه که به اونها فشار.
در سایه مشکلات متعدد مردم، مقام ها و جناح‌های سیاسی با انگیزه های مختلف همدیگر را متهم به ناکارآمدی میکنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت روحانی را متهم به ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی کرده و در مقابل حسن روحانی الغای ناکارآمدی دولت و تحریف توانایی ها را محور اصلی جنگ روانی دشمنان خوانده است. با این وجود حسین کاشفی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به وبسایت امتداد گفته شرایط آنقدر بد است که باید کل نظام اراده جدی برای تغییر اوضاع کشور داشته باشد. به گفته او، مردم حس می کنند شرایطشان برای تصمیم گیران مهم نیست.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد با انگیزه 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس، وزیر خارجه سوئیس قرار است روز شنبه برای دیداری 3 روزه راهی ایران گردد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، درباره اهمیت این سفر به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر می‌رسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه، در صورتی که خب شاید ضرورتی در گفتگوی مستقیم وجود نداشت، مگر اینکه یک نکته مهمی رو مبایستی در اینجا واکاوی کنیم که من تصور میکنم موضوع رو بایستی یه جوری مرتبط بدونیم با مسئله انتخابات آمریکا. به این معنی که خب آقای ترامپ به دنبال این هستش که در پرونده هسته ایران به هر حال یک گام مثبتی رو بتونه در انتخابات خودش مطرح بکنه و او خودش میدونه که به اصطلاح اگر الان بخواد این امتیاز رو از ایران بگیره، در این مناظره هایی که خواهد داشت با جو بایدن موضوع رو میتونه بگه که بعد ما به دستاوردی رسیدیم. از سوی دیگه موضوعی که این پیش بینی من تقویت میکنه، پیشنهادی است که ما شنیدیم مسکو داده، مبنی بر اینکه مسکو میانجیگری کنه بین تهران و آمریکا و بین رؤسای جمهور دو کشور گفتگوی مستقیم برقرار بشود. خب این پیشنهاد از سوی مسکو خود به خود حاوی خیلی پیام مهمی است که یعنی چی؟ چجور قراره که بین ایران و آمریکا با این همه اختلافی که هست رابطه برقرار، یعنی گفتگوی مستقیم برقرار بشه؟ شاید سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران در واقع فعال کردن همین پیشنهاد موسکو باشه که در این صورت هم برای ایران امتیازاتی خواهد داشت، مثلا فشارهای مالی از ایران کم بشه، تحریم‌ها کم بشه، از اون طرف برای آقای ترامپ دستاوردی خواهد بود که بالاخره با ایرانی ها به یک توافق ولو جزئی هم رسیده این مثلا به حال یه شکلی به حال حاصل بشود.
آقای علیزاده، سوئیس هم اکنون همچنین گذشته از اینکه حافظ منافع ایالات متحده در ایرانه، همچنین دارای اختیارات هست برای میانجیگری بین تهران و کانادا و همچنین عربستان سعودی، و با توجه به اینکه خب این 100مین سالگرد آغاز مناسبات ایران و سوئیس هست و سفر آقای ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس هم به همین انگیزه داره انجام میگیره، تهران چه بهره برداری میتونه داشته باشه در این راستا با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم 2 سال پیش سفری داشت به سوئیس؟
اساسا بین تهران و سوئیس تقریبا شاهد نبودیم هرگز تنشی وجود داشته باشه. روابط همیشه روابط مسالمت آمیز بوده و تهران از جایگاه بین المللی سوئیس آگاه هستش، یعنی از وجهه بین المللی که این کشور در بین کشورهای دیگری داره. بنابراین افزون بر این که شاید موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به بهانه 100مین سال بحث نوعی برقراری رابطه با آمریکا باشه، و هر موضوع دیگری هم میتونه در دستور این کار قرار بگیره. ببینید، ما در همین روزهای اخیر عادی سازی روابط امارات و اسرائیل رو داشتیم. خب اینکه ایران در این عادی سازی سنگ اندازی نکنه و با موضوع کنار بیاید، همین مقدار که بتوانه سوئیس این پیام رو به تهران منتقل بکنه که شما با این مسئله کنار بیاید، سنگ اندازی نکنید، این خودش خیلی نکته مهمیه که بتوانه به طرف ایرانی منتقل بکنه. و افزون بر این، به هر حال روابط پرتنشی که ایران با کانادا داشته، با عربستان داشته، با بسیاری از کشورهای عربی، همه اینها، یعنی بر مسائل منطقه، همه اینها میتوانه در موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران مطرح بشه. البته از اولویت‌های مختلف برخوردار هستش، ولی من تلقی می‌کنم اولویت مهمش همون بحث ایران و آمریکا باشه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، ساکن لندن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکم 4 سال حبس محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی، موضوع از موضوعات بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده. بیتا بختیاری با ماست. بیتا، چه نوشتن کاربران با توجه به این حکم سنگین برای این روزنامه‌نگاری که برنده جوایز بین‌المللی بوده؟
72
خیلی در واقع به کاربران فضای مجازی فارسی زبان برخورده، این هست که در حکم محمد مساعد اومده که او مخاطبان خالی از ذهن رو تحریک کرده. مخاطبان نوشتن که این در واقع به ما نوعی توهین هست، علاوه بر این که به هر حال ابراز ناراحتی کردن از این حکمی که برای آقای مساعد صادر در واقع صادر شده. هشتگ های مختلفی مثل محمد مساعد، ممنوع القلم نکنید، خالی از ذهن نیستیم، خبرنگاری، عدالت و غیره در این رابطه داغ شده. کاربری نوشته چطوره که صدا و سیما که 24 ساعته داره آموزه‌های دینی و انقلابی شما رو پخش می‌کنه، نمیتونه ما خالی از ذهن روی ما خالی از ذهن‌ها اثر کنه، ولی محمد مساعد میتونه. باید از خودتون درباره علت این ماجرا سوال کنید. نوروزی هم با استفاده از هشتگ محمد مساعد نوشته اوج نبوغ حضرات اختراع واژه‌های بی‌معنی دهن پر کنه، مردمی رو خالی از ذهن خطاب می‌کنن تا تا دیروز به اونها ولی نعمت انقلاب میگفتن. نوروز ادامه داده، شاید هم حق با شما باشه اگر خالی از ذهن نبودیم که خودمون رو از چاله به چاه نمیانداختیم. وحید هم پرسیده حالا ما شدیم خالی از ذهن، کاش یک دیت بذارید با ملت شریف ایران و امت همیشه در صحنه و ولی نعمتان انقلاب. ما خالی از ذهنها یک دیداری هم با اونها داشته باشیم. و بعد سوال کرده که از نظر مقام های جمهوری اسلامی فرق مخاطب خالی از ذهن با عوامی که در واقع همچون گوسفند هستند چیست. اکرم امیری هم گفته اینکه از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ما مخاطبان خالی از ذهن هستیم که درش شکی نیست، مسئله اینه که اونها دوست دارن ذهنمون رو فقط خودشون پر کنن و نه افراد دیگه ای. مریم پاپی روزنامه‌نگار هم نوشته با این جرم تحریک مخاطب خالی از ذهن که به محمد مساعد نسبت دادن میشه روزه راه انداخت و خندید، میشه طنز نوشت و گریست. سلینا هم نوشته از نظر قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب ذهن مردم ایران خالی از فکر و اندیشه است و به زبان ساده یعنی که هیچی نمیدونن و هیچی نمیفهمن و این محمد مساعد بوده که ذهنهای خالی اونها رو آگاه کرده. پرسیده که در این کشور چه خبره و نوشته این حکم در واقع یک توهین هست. رضا شاهمرادی هم معتقده که خیلی خوب، حالا دیگه اتهام تحریک مخاطب خالی از ذهن هم به بازار اومد، ملت رو یک مش گوسفند در نظر گرفتن که نباید ذهن تو خالی اونها رو تحریک بکنی. و آخرین واکنش هم که میخونم متعلق هست به ملیحه که با اشاره به جرمی که دادگاه انقلاب برای آقای موسی در نظر گرفته نوشته در هیچ ادبیات جرم شناسی این جرایمی رو که مقام های جمهوری اسلامی میتراشن ما نمیتونیم پیدا کنیم و این به باور ملیحه نشان دهنده زوال عقل یک سیستم بیمار و از کار افتاده است.
بیتا بختیاری بود از رادیو فردا و نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. و اما قدیمی ترین فستیوال بین المللی فیلم در جهان، جشنواره فیلم ونیز، شب گذشته گشایش یافت. ونیز همچنین نخستین جشنواره بزرگی است که پس از آغاز شیوع کرونا برگزار می شود. در 77مین فستیوال بین المللی فیلم ونیز، فیلم خورشید از ایران در پی شیر طلایی است. محمد عبدی منتقد سینمایی از محل برگزاری فستیوال گزارش می دهد.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز چهارشنبه شب در جزیره لیدو این شهر افتتاح شد. جشنواره‌ای که بسیاری بر این باور بودند که به مانند کن، لوکارنو و کارلوویواری امکان برگزاری به شکل فیزیکی را نخواهد داشت. اما سرانجام گردانندگان ونیز با اصرار فراوان جشنواره را به راه انداخته و در سایه کرونا در حال برگزاری قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان هستند. با این حال قوانین سختگیرانه‌ای در حال اجراست. دمای بدن هر کسی که به محوطه جشنواره وارد می شود کنترل می شود و همه باید ماسک داشته باشند، حتی به هنگام تماشای فیلم. برای اولین بار مراسم افتتاحی جشنواره صندلی های خالی داشت، چرا که صندلی کناری هر نفر را برای جلوگیری از شیوع کرونا خالی گذاشته بودند. افتتاحیه با اجرای قطعه ای از انیو موریکونه، آهنگساز برجسته ایتالیایی که به تازگی درگذشت، آغاز شد و کیت بلانشت، رئیس هیئت داوران، از اهمیت سینما و به راه انداختن جشنواره حتی در این زمان نامانوس سخن گفت. تیلدا سوینتون، بازیگر برجسته بریتانیایی، شیر طلای یک عمر فعالیت سینمایی را دریافت کرد و به هنگام دریافت جایزه با سخنرانی غیر معمول از ونیز خالی شده از کشتی‌های کروز ستایش کرد. فیلم پیوندها ساخته دانیل لوچتی به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد، فیلمی که زندگی یک خانواده ایتالیایی را طی 4 دهه دنبال می‌کند. زوجی که روابط زناشویی‌شان پایدار نمی‌ماند و ما تأثیر آن را از دید دو بچه خانواده هم می‌بینیم. امسال 18 فیلم در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلا با هم رقابت خواهند کرد. آندری کونچالوفسکی، میشل فرانکو و آموس گیتای از جمله سازندگان این فیلم ها هستند. از ایران 3 فیلم در جشنواره امسال حضور دارد و به رغم مشکلات سفر از ایران به خاطر شیوع کرونا قرار است که سازندگان آنها هم در ونیز حضور داشته باشند. مجید مجیدی با فیلم خورشید در بخش مسابقه، شهرام مکری با جنایت بی‌دقت و احمد بهرامی با فیلم دشت خاموش در بخش افق‌ها.
محمد عبدی منتقد سینمایی از محل 77th فستیوال بین المللی فیلم ونیز گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112-13. بخش بعدی خبرها و گزارش ها ساعت 15 ایران.